احیانا خشونت یا کسی ایجاد نگرانی در دلش بشه، اتفاقا برعکس نگرانی ها همه برطرف میشه. وقتی که میفرماید من به سیره جدم عمل میکنم، شما دوستان ابا عبدالله الحسین از پیش باید بدونید که امام حسین به گونه ای عمل خواهد کرد که محل مظلومیت برای حضرت زیاد خواهد بود. امام حسین به گونه ای عمل خواهد کرد که طبیعتا غریب خواهد ماند. امام حسین به گونه ای عمل خواهد کرد که طبیعتا خیلی ها او رو تنها خواهند گذاشت. چرا؟ چون سیره جدشون رسول خدا غلبش به چیه؟ به مهربانی رسول خدا، غلبش به عطوفت رسول خداست، غلبش به سکوت رسول خداست، غلبش به این بود که حتی اجازه نمیداد پیش او از یارانش برده. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ابا عبدالله الحسین علیه السلام در اصلی ترین بیان خودشون درباره علت قیام و حتی نحوه قیام این جملات مشهور رو بر زبان جاری کردن. فرمودن انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر و بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب. من میخوام به اصلاح امر امت بپردازم، امر به معروف و نهی از منکر بکنم و به سیره جدم و پدرم عمل بکنم. اینجا میبینید که صریحاً سیره نبوی و سیره علوی به عنوان روش کار حضرت اعلام میشه. طبیعی است ابا عبدالله الحسین به سیره پدرشون و جدشون عمل بکنن. برای مایی که معتقدیم کلهم نور واحد، همه امامان ما یک نور واحد هستن و اساساً امامان ما برای ادامه راه پیامبر گرامی اسلام منصوب شدن از قبل خداوند متعال، اما برای اون مردمی که مفهوم امامت خوب براشون جا نیفتاده بود، طبیعی بود که ممکن بود با هر امامی جداگانه نسبت به برخی از مشخصات شخصیشون متفاوت برخورد کنن. کما اینکه بعضی از شیعیان، بعضی از مریدان اهل بیت مثلا امام حسن مجتبی یه امری رو نمیپذیرفتن، میرفتن پیش امام حسین میگفتن شما بپذیر. اینا فکر میکردن بین امام حسن و امام حسین فرقی هست. یا بعد از اینکه امام حسن مجتبی علیه السلام به شهادت رسیدن، می اومدن امام حسین رو دعوت میکردن به قیام. خب حالا برادرتون امام حسن مجتبی به شهادت رسیدن، به هر حال شما بیایید و قیام بکنیم. انگار مثلا امام حسن و امام حسین فرقشون در شخصشون هست، که البته صلح امام حسن علیه السلام رو هم امام حسین ادامه دادن تا جایی که مصلحت بود. ما میدونیم که بین امامانمون فرقی نیست، ولی مردم اون زمان که این معرفت رو نداشتن، حتی کسانی که از نزدیک ارتباط داشتن انتظارهای متفاوتی از امامانمون داشتن. خب این علامت این استش که جا نیفتاده بوده حسابی مفهوم امامت امت، مفهوم نبوت، مفهوم ولایتی که اولیاء خدا بر این مردم دارن، اینا تو مردم حسابی جا نیفتاده. مردم بالاخره هنوز دارن به صورت سنتی یا جاهلی برخورد میکنن با رؤسای خودشون. پیامبر گرامی اسلام و دیگر اولیاء خدا رو و احیانا قاصبین رو در مجموع هر کدومشون رو رؤسای این امت میدونن و میگن اینا خب رئیس ما هستن دیگه، هر کدومشون هم تفاوتایی با هم دیگه دارن. ابا عبدالله الحسین اینجا تفاوتی رو که بخواد تصور بشه منکر میشن و میفرمان من به سیره پدرم و جدم عمل میکنم. نکته ای که دیروز عرض کردیم امروز اجازه بدید تکمیل بکنیم. دیروز عرض کردیم که وقتی که ابا عبدالله الحسین میفرماد من به سیره جدم عمل میکنم، این یک پیامی است آرامش بخش، نه یک پیام پر از احیانا خشونت یا کسی ایجاد نگرانی در دلش بشه. اتفاقا برعکس، نگرانی ها همه برطرف میشه. وقتی که میفرماید من به سیره جدم عمل میکنم، شما دوستان ابا عبدالله الحسین از پیش باید بدونید که امام حسین به گونه ای عمل خواهد کرد که محل مظلومیت برای حضرت زیاد خواهد بود. امام حسین به گونه ای عمل خواهد کرد که طبیعتا غریب خواهد ماند. امام حسین به گونه ای عمل خواهد کرد که طبیعتا خیلی ها او رو تنها خواهند گذاشت. چرا؟ چون سیره جدشون رسول خدا غلبش به چیه؟ به مهربانی رسول خدا، غلبش به عطوفت رسول خداست، غلبش به سکوت رسول خداست، غلبش به این بود که حتی اجازه نمیداد پیش او از یارانش بد بگن. می فرمود من چند وقت دیگه از دنیا میرم، دوست ندارم تو دلم از اصحابم حرف ناجوری داشته باشم، دوست دارم تمام اصحابمو خوب ببینم. حالا این تعلیم میداد، حالا علم حضرت، علم غیب حضرت به جای خودش تعلیم میداد به ما که اصلا فضا رو مشوش نکنید با بدگویی از دیگران. حسن ظن بر رفتار رسول خدا غلبه داشت. رسول خدا میفرمود هیچ وقت فال بد نزنید. نه نمیشه، این کار احتمالا خراب بشه. فال بد نزنید، شما با حسن زن با فال خوب جلو برید. همیشه وقتی ابا عبدالله میفرماد من به سیره جدم عمل میکنم، سیره جدشون غالبا مهربانان است، سیره جدشون به گونه ایست که حتی نسبت به پیامبر نعوذ بالله جسارت میکردن و میگفتن ایشون آدم ساده لوحیه، آدم ساده لوح. من تعبیر قرآنی رو اینجوری که میگفتن پیامبر اذن است، پیامبر گوش است، یه اصطلاحیه که فارسی بخوایم ترجمهش بکنیم، ببینید کسانی که با پیامبر زندگی کردن میگن ایشون آدم ساده ایه. ساده یعنی کیس نیست، زیرک نیست یا زیرکانه عمل نمیکنه، زرنگ نیست یا زرنگ بازی در نمیاره. پیامبر اکرم در سیره خودش سیاست به خرج میداد، حتی گاهی از اوقات برای فریب دشمن نقشه های عجیب و غریبی میکشید، ولی در برخورد با عموم مسلمان ها، در برخورد با مؤمنین اینقدر ساده عمل میکرد، اینقدر با صفا عمل میکرد که او را ساده لوح میپنداشتن، اینقدر دل پاک عمل میکرد. من میترسم بعضی از مثالها رو درباره شخصیت گرامی پیامبر اسلام بزنم، اما این مثال مگو رو اجازه بدید بهش اشاره بکنم. وقتی یکی از همسران ایشون از ایشون گله ای داشتن درباره کم وقت گذاشتن برای ایشون یا کم رسیدن یا به هر حال چیزی از این زمینه ها، بعد البته گلهشون بی جا بود، پیامبر گرامی اسلام فرمودن که در مقام دلداریش فرمودن که شما قصه نخورید، بعد از من باباتون رئیس میشه تو این جامعه، به تعبیر بازم بنده نونتون میره تو روغن، حالا همچی نمیخواد قصه بخوری از اینکه کمبودی تو زندگیت وارد شده. او البته کمبودی نداشت، او از سر زیاده خواهی این انتقاد رو میکرد یا این گله رو میکرد. و بعد رسول خدا فرمودن این مطلب رو به کسی نگو. او رفت این مطلب رو به همدست خودش و همداستان خودش که دختر دیگری بود گفت. پیامبر فرمود این رو به پدرت نگی و به دیگری هم نگی، به هیچ کس نگو. و هر دو رفتن داستان رو به پدرانشون نقل کردن. و وقتی به پدرانشون نقل کردن، اونها که از قبل نقشه داشتن برای اینکه بعد از وفات پیامبر در مسند ریاست جامعه قرار بگیرن و می دیدن زمینش هست، طراحی کرده بودن، فهمیدن مشتشون باز شده و پیامبر از این قصه ای اطلاع داره. خب اونا باید خیلی زودتر از این حرفا می فهمیدن که هم چیزی از ذهن پیامبر دور نخواهد ماند. بعد از این که مطمئن شدن پیامبر همچین مطلبی رو می دونه، با هم تصمیم به قتل پیامبر گرفتن و ترور خودشون رو خواستن در مسیر جنگ تبوک اجرا کنن. جبرئیل امین آمد و خبر داد به پیامبر. پیامبر گرامی اسلام محافظین خودشون رو افزایش دادن. بعد از اینکه اینها توطئه‌شون برملا شد و نتونستن پیامبر رو به شهادت برسونن، اصحاب تقاضا کردن که اونها رسوا بشن، حدی بخورن، بالاخره مجازاتی بشن. حضرت باز قبول نکردن به هیچ وجه، تا آخر هم آبروی اونها رو نبردن. شما تصوری که از چنین انسانی پیدا میکنید چیه؟ یه کمی آدم بخواد زرنگ بازی در بیاره نباید اینجوری رفتار بکنه. من البته نمیتونم تشخیص بدم مرز زرنگ بازی یا رعایت کیاست، که مؤمن داره کیاست رو تا اونجایی که خیلی ساده و صاف برخورد بکنه این مرزش کجاست. ولی یقینا ولکن فی رسول الله اسوتون حسنه، پیامبر اسوه ماست. پیامبر گرامی اسلام اینقدر ساده عمل میکردن که بعضی ها ایشون رو ساده لوح میپنداشتن. خب همین در سیره علی ابن ابی طالب علی علیه السلام هم بود که اینقدر ظاهرا همین جور عمل میکرده که امیرالمؤمنین رو بهش میگفتن تو سیاست بلد نیستی، اداره جامعه بلد نیستی. وقتی که میفرماد من به سیره جدم و پدرم عمل میکنم، این نکته رو در نظر داشته باشید. اجازه بدید من توی پرانتز در مورد زرنگی و زرنگبازی نکته ای رو خدمت شما عرض بکنم. خوبان اهل معرفت همیشه توصیه میکنن با زرنگبازی نخواهید به منافعتون برسید، ازش چیزی در نمیاد. شما هم دقت کنید، هر جا نشستی پیش خودت نقشه کشیدی علیه مؤمن، نقشه کشیدی به نفع خودت، با سادگی و صفا و صمیمیت و صداقت عمل نکردی، ببین انصافا ضرر کردی یا بردی. من حتی به سیاسیون جامعه میگم که جامعه ما یه جامعه ایمانی است، در میان مؤمنان عمل کردن، شفاف عمل کردن بهتره یا پشت پرده و پشت هم اندازی و اینا چجوری بهتر آدم عمل بکنه؟ یه نفر بچه مذهبی بود سالها قبل، یه جایی ما صحبت کرده بودیم، پیشنهادی من داده بودم برای یه حرکتی، گفت حالا مقصودتون چیه؟ گفتم مقصودم معلومه دیگه، این فوایدشه دیگه. گفت حالا اون مقصودی که نمیگی بگو. گفتم والا ما نمیگی نداریم، معمولا به همین سادگی از عمل میکنیم. گفت آخه من خودم به نیروهای تشکل خودم، یه تشکل فوق العاده حزب اللهی، حالا حزب اللهی تعبیری که من چی بگم، آخه شما منظور من متوجه بشید که خط و ربط درست. من به نیروهای تشکل خودم یه حرفی رو که میزنم، سه چهار تا از دلایلشو به اونا میگم، سه چهار تا از دلایلشو نمیگم. از اون سه چهار تا از دلایلی که نمیگم برای رؤسا و نزدیکانم، اون سه چهار تا دیگه دو تاشو به اونا میگم، بعد دو تاشم به هیچکی نمیگم. بابا تو خیلی زرنگی. اینجوری که آدم تو عرصه سیاست کار نمیکنه. آقا تیکه پاره میکنن آدمو. باشه، مگه تو چی هستی که تیکه پارت نکنه؟ حضرت امام رو شما نگاه بکنید، در اوج سیاست بودن، ولی من معتقدم امام زرنگ بازی نداشت. کیاست مؤمن از یک جای دیگه است. اینکه مؤمن تو کاراش موفق میشه، توفیقش از یک جای دیگه است. این خیلی مفهوم پیچیده ایه، در عمل پیچیده تر میشه. اینکه شما میبینید در اطراف حضرت امام یاران نزدیکشون چه طیف گسترده‌ای رو تشکیل میدن، از کی همراه از امام بوده تا کی. خودتون رو خدا نگاه کنید، الان بعضی از فیلمای اوائل انقلاب حضرت امام رو نمیتونن نشون بدن، چون یک کسانی چسبیده بودن به امام، نگو خودشون رو چسبونده بودن به امام. شرح صدر امام هم ببین چه کسانی چسبونده بودن به امام که الان عکسشون رو نمیشه نشون داد، چون بعضشون اعدام شدن تا برسی به بعضی هایشون که از اطرافیان حضرت امام بودن، بچه هاشون الان زندانن، پای چوب دارن، محترمترین هاشون. یا بعد میرسی به یک کسانی که بابا امام این چجوری اطراف شما میریزه؟ امام با مشرب نبوی و علوی عمل میکنه، پای رکاب امیرالمومنین شما ببینید چه کسانی هستن. شمر ابن زلجوشن یکیشه، نمیدونم اشعث ابن قیس، نمیدونم یه اسامی عجیب غریبی میبینید. شما با علی ابن ابی طالب همکاری میکنم، من یکی از اینا رو بذارید به شما معرفی کنم. یکی اشعث ابن قیس، اونجوری که حالا اسمشو اگه دقیق درست گفته باشم، ایشون با امیرالمؤمنین همکاری میکرد، با خوارج هم بعدن همکاری کرد، بعدن اومد با امام حسن مجتبی همکاری کرد، بعدن جزو نامه‌نویسندگان به امام حسین شد برای اینکه بیاد، بعدن جزو سپاهیان عمر صد قرار گرفت، جزو قاتلین ابا عبدالله حسین قرار گرفت، بعدن جزو یاران مختار انتقام گرفت از قاتلین ابا عبدالله حسین، بعدن جزو کشندگان مختار بود، با اون کسی که اومد مختار رو کشت همکاری کرد، آخرش هم به مرگ طبیعی از دنیا رفت، سر به سلامت برد. آجونه ورای اینجوری رو امیرالمومنین که خوش تحمل میکنه. شما میگید امیرالمومنین ساده است، به پیامبر که گفتن ساده است، به امیرالمومنین هم گفتن ساده است. وقت ابا عبدالله الحسین عمل کرده شو نگاه کنید، ابا عبدالله الحسین برمیداره میره زهیر رو دعوت میکنه، نمیدونم عبیدالله ابن حر جوفیر هم دعوت میکنه، پیک میره میگه آقا ایشون نمیاد، میگه خودم میرم. آقا بابا اینقدر وزنه سنگین نگذار برای هدایت کسی که احتمالا میدونی نمیاد. آخر امام حسین رفت، اونم روی امام حسین انداخت زمین. حالا شما باشی چی میگی به امام حسین؟ میگی چرا عاقل کند کاری که بازارت پشیمانی؟ نعوذ بالله. یا میگی بابا آقا جون شما باید بالاخره آدم شناس باشی، این که معلومه نمیاد، یه اصلا قد داره بنده، این یار عثمانه، این کیه کیه، این به بابات علی یاری نرسونده، اونایی که یاری رسوندن آمدن دارن تو رو میکشن، این که اون موقع هم خراب بوده وضعش، خیمهش نزدیک خیمه امام حسین شده، امام حسین میره دعوت میکنه دیگه، امام حسین دلش برای همه میسوزه. من خواهش میکنم این زوایا رو هم ببینید شما. برگردم، میخواستم تو پرانتز مثلا نصیحت کنم، دوباره اومدم تو سیره نصیحت، که من که نصیحت نمی کنم، من میخواستم مثلا یه برداشتی داشته باشیم. باز زرنگ بازی بیاد کارامون رو ران اندازیم. بعضی از مقام معظم رهبری یه جایی گلمن شدن، این هم هیچ چیش هم نمیشه گفت، مسئله سیاسی داخلی رو که نمیشه گفت، ولی یه جای گلمن شدن. چرا؟ چون دیده بودن مقام معظم رهبری توی موقعیت سیاسی بعضی‌ها که مثلا یه کمی غریبه تر به نظر می‌رسیدن اومدن کاندیدا بشن برای یه پستی، آقا بهشون همون نصیحتو کرده بودن که بعضی‌ها که خیلی خصوصی تر بودن آقا به اونا همون نصیحت کرده بودن. آقا شما پشت پرده ای رو پرده ای چیزی من کاری ندارم، همین رو میگم، من همتون همین رو می‌خوام. بسیاری از اموری که شما در ارتباط با مقام معظم رهبری یا حضرت امام ممکنه خیلی پیچیده تلقی کنید، فکر کنید 10 تا پشت پرده داره و اینها، نه همینه که می‌بینید، همینه که می‌بینید. یک صداقت فوق‌العاده، ببینید این معناش این نیست که اینا سادن، اینا خبر پنهان امنیتی که لونره ندارن، اینها مثلا اخبار سری که نباید گفت ندارن، نه اینا نیست، میدونید معناش این نیست. ما بالاخره مملکتمون دشمن از اطراف اکناف هستن، خیلی از چیزا باید پنهان بشه، ولی صداقت و صفا و سادگی در عمل کردن رو این دستان دارم تو دکون میدم، این دیگه نمیتونم توضیح بدم، این یه چیزیه برا خودش. آه این هم توضیحش. حضرت الله العظم بهاءالدین رضوان خدا بر او باد سفارش میفرمودن گاهی به اطرافیانشون که باز درنگ بازی نخواهید به جایی برسید، قشنگ نیست. آدم خوب کیاست داشته باشه، اصلا مؤمن علال قاعده کیس میشه، ولی کیاستشو برای کجا استفاده بکنه اصلا نگفتنیه، توضیح ندادنیه. زرنگ که شدی زرنگ بازی در میاری دیگه. یه زرنگی باشی از همه زرنگای عالم زرنگتر، یه باهوشی باشی، کیاستی داشته باشی، این رسول خدا طوری عمل بکنی مردم میگن این آدم ساده ایه. حالا شما بگید چجوری؟ کجا من باید ساده عمل کنم؟ کجا باید تغافل کنم؟ کجا باید ندید بگیرم؟ کجا باید سختگیری کنم؟ این قسمت دوم بحث سختگیری های پیامبر گرامی اسلام که عرض خواهم کرد. ولی یک مسئله خیلی پیچیده است. آقا ما جامعهمون داره تازه ساخته میشه، شکل پیدا میکنه. تو فرهنگ سیاسی جامعه، فرهنگ مدیریتی، فرهنگ تعلیم و تربیت، فرهنگ کار، این سیره نبوی بخواد جاری بشه، روش ها چجوری میشه؟ فکر کنم تفاوت پیدا بکنه، یکمی متکامل بشه، آرامش و امنیت فوق‌العاده باید در جامعه ایجاد بشه. و بخواد فوق‌العاده در جامعه ایجاد بشه، خیلی لطمه ها میخوریم. اول کتکشو اهل حق میخورن، چون اهل باطل اونایی که منافق بازی میخوان در برن، اونا که نصیحت ما رو گوش نمیدن، که اونا میگن آقا اینا ساده عمل میکنن، بیاد ما پیچیده عمل بکنیم همیشه اینا رو ببریم. مثل همونایی که نقشه کشیدن با هم دیگه رفتن پشت پرده نقشه کشیدن، اومدن شلوغش کردن پای رحلت پیامبر گرامی اسلام، بعد یه کارایی کردن و یه جورایی شد. امیرالمومنین ساده عمل میکرد، بر بدن پیامبر نماز میخوند. آقا میمونه حکومت، بدن پیغمبر احترام داره، مردم هم دارن نماز میخونن، بعد یه نفر اینجا باشه، مگه وصی هستم من باید بیشتر از همه احترام پیغمبر رو حفظ کنم؟ بابا بعضیا دغل بازی در آوردن، زرنگ بازی در آوردن، ما زرنگ بازی در نمیاریم. بعدن انتقاد کردن از امیرالمومنین، تو چرا زودتر برای نشدی افتی دنبال حکومت؟ شما فکر میکنی امیرالمومنین عقلش نمیرسی؟ نگی به من خب همین کارا رو کرد امیرالمومنین ضرر کرد، نگی به من این راه درسته، در دراز مدت نفع با این کاره. آقا پس ما چجوری حراست کنیم از چی میخوای حراست کنیم؟ از چی؟ از ریاست خودت یا از حق و ارزش ها؟ از چی میخوای حفاظت بکنیم؟ ما میخوایم از چی محافظت بکنیم؟ بذار ما فدا بشیم، میشه در ببرن، کجا میبرن؟ ثابت میشه همه چی. شهید بهشتی، من اگر بخوام مثال بزنم، مثال هایی که کمی این سادگی، صفا و صداقت و نمیدونم رفتار باز، رفتار روشن، رفتار امنیت بخش که در سیره پیامبر گرامی اسلام بوده، این رو بخوام مثال بزنم، بازم اون مثال تکراری خودم رو بخوام از شهید بهشتی بزنم، همون میشه که زن و بچه بنی صدر که وضعش معلوم بود، خب برای خواص جامعه اینها دستگیر شدن در یه تظاهراتی که اون تظاهرات در واقع تظاهرات ضد انقلابی و ممنوعه بود و توش منافقین چاقوکشی میکردن، دختر بنی صدر یا خانم بنی صدر یا هر دوتاشون هم تو اون تظاهرات دستگیر شدن. اطرافیان شهید بهشتی که خب اون زمان خیلی منازعه سیاسی داشتن با بنی صدر و واضح و علنی بود تو جامعه، گفتن خب ما اطرافیان خانواده بنی صدر رو گرفتیم، کافی این فردا اعلام بشه در تظاهرات گروه منفور منافقین اینا شرکت داشتن. میدونی چقدر افت برای بنی صدر داره؟ شهید بهشتی فرمود زود آزادشون کنید. گفتن آقا اینجا که جرم کرده دیگه، چی داری میبخشی؟
شهید بهشتی فرمودن که آدم رقیب سیاسیشو با جنایت خانوادهش از میدون به در نمی کنه. رقیب سیاسیشو آدم با بدی خانوادهش از میدون به در نمی کنه. آزاد کردن. بعدش هم که می دونید بنی اسد فرار کرد با همی زن و بچهش رو الان اونجا. آقا این اینجوری که نمیشه حکومت داری کرد که. چرا شده تا حالا شده دیگه. یه پرانتزم باز بکنم. اگه معنای تحزب، این پرانتز چقدر متنوع بود، اخلاقی فردی بود، اخلاقی اجتماعی بود یا اخلاقی سیاسی بود، نمیدونم، خواستیم این بحث رو با اوضاع جامعهمون تطبیق بدیم یا نمیدونم، حالا شما همینجوری در هم قبول بفرمایید از بنده. اگر معنای تحزب این باشه که یه گروهی در یک پشت پرده بنشینن با هم دیگه نقشه برای کل جامعه و پایین و بالا و درشت و ریز و خرد و کلان بریزن و این نقشه به معنای زرنگ بازی باشه که هنوز خطاش هم معلوم نیست دقیقاً چی هست، این غلطه. حتی برای حفظ ارزش ها کلک که نباید زد، حتی برای حفظ ارزش ها بدیم همه کمک کنن در حفظ ارزش ها، بیان مشارکت کنن. آقا اومدیم همه نفهمیدن، وای میستیم تا همه بفهمن. حضرت امام دیدی وای میستیم تا همه مردم بفهمن. مقام معظم رهبری هم من هی میبینم عملکردشون هم اینجوریه، خیلی ساده. مقام معظم رهبری اون وقتی که اومدن مطبوعات رو دستور دادن که بسته بشه، یادتون هست یه سخنرانی تو مسلم بعد از اون خرداد، مطبوعات دیگه بدجوری شلوغش کرده بودن، یعنی اینقدر ضد امنیت ملی این کارا مقاله می‌نوشتن. تو آمریکا هم همچین اتفاقی نمی‌افته که بخوان علیه نظام خودشون اینقدر چیز بنویسن. هیچی آقا، مقام معظم رو توی سخنرانی علنی فرمودن مطبوعات این کارا نکنن، جلوی اینا باید گرفته بشه. من خدمت شما عرض کنم آ مقام معظم رهبری با 4 تا سیاسی بازی پشت پرده بهتر از اینا میتونستن مطبوعات جلوشو ببندن که پس فردا گفته نشه آقا شما اومدی دخالت کردی و با یه فرمان نمیدونم اینجوری کردی اونجوری کردی. بعد خیلی حرف زدن دیگه، میتونستن 4 تا آدم اینور آقا تو برو اینو خراب کن، آقا تو برو اونو خراب کن، آقا اینجوری میکنیم اینجوری میکنیم پس فردا فیزیلش. نه آقا نذاریم حرفا نذاریم، غلط داره عمل میکنه، بسته بشه آقا جلوش. اريد ان امر بالمعروف و انه عن المنکر و اسیرو به صورت جزئی. من امر معروف میکنم به شیوه جزم عمل میکنم، ساده رو واضح. یه بار میخواستم تو مجلس قانون مطبوعات یه جوری کنم که مطبوعات رو مثلا گله گشاد بکنن، آقا نامه نوشتن به آقای کروبی علنی که آقا قانون مطبوعات رو فعلا دست نزنید. یه توطئه بود که بتونن مطبوعات رو یه جوری مثلا قانون رو از جلوی پاش بردارن که نبتونن غیر قانونی عمل بکنن به صورت قانونی. آقا علنی نامه نوشتن. شما فکر کنید نمیشد آقای کروبی یواشکی بکشن کنار با چند تا وعده و وعید و بالا و پایین و اینا بی سر صدا که آقا ما خراب نشیم، امرمون خراب نشه، پس فردا بهمون حرف میزنن اگه من بیام جلو. میشد این کارا سیاسیون عالم هم همین کارا رو میکنن. اما این مملکت ما شفافه، به خدا قسم سیاست تو مملکت ما تومنی 9 قرون، تومنی 1000 تومن، تو 1000 تومن تو 1 تومن جا نمیگیره، تومنی 1000 تومن با کل عالم فرق میکنه. ای خدا اینا رو کسی نمیاد بگه. در سیره پیامبر زرنگ بازی نیست، نداریم زرنگ بازی نداریم. آقا زرنگ بازی دقیقاً شاخصاش چیه من نمیدونم، به خدا قسم نمیشه گفت، نیدم دقیق. خیلی باید کار کرد، خیلی باید فنی نشست دقت کرد تا ببینیم زرنگ بازی دقیقاً مستقاش چیه. آقا اگه بخوای ساده عمل بکنی یعنی چی؟ من میتونم چند تا مثال بزنم از خوبان عالم، میتونم اسم صداقت رو وسط بکشم، میتونم اسم نمیدونم اتمام حجت رو وسط بکشم، میتونم اسم حفظ آبرو رو وسط بکشم، میتونم اسم مهربانی و عفو و کرم و بزرگواری رو وسط بکشم، میتونم خیلی کارا رو میشه کرد ها، درسته؟ ولی اینا مرز دقیق مشخص نمیکنه. فدات بشم، تو هم پس فردا در ازدواجت ساده عمل کن، در خونه واده دارید ساده عمل کن، با بچه‌هات هم ساده عمل کن، کیاست تو یه جوری نابجا به کار ننداز. من چی بگم یارو؟ کیا همین دست همه جوری میگم همین نمیشه توضیح داد. دقت بفرمایید، تو زندگی خودتون معلوم میشه. آقای بهادینی میفرمودن که زرنگ بازی نکنید. این یعنی چی؟ کجا من دارم زرنگ بازی میکنم؟ کجا؟ نه، من فکر میکنم هر کسی دقت در رفتارهای خودش و نیتهای خودش داشته باشه، خدا بهش الهام میکنه، خدا بهش راه رو نشون میده. البته مطالعه هم میخواد، بحث از این گسترده‌تر هم لازم هست در این باره، ولی تو زندگی شخصی، تو تربیت فرزند، تو تربیت فرزند، تو اداره یک مجموعه تعلیم تربیتی، مثلا جاسوس میذارن ببینن کی تو مدرسه بد رفتار میکنه، ببین این زرنگ بازی هست، نکنید این کارا رو. آدم یه مقدار صافتر، روتر باید کار بکنه. جاسوس برای دشمن هست. اگه ساده عمل بکنی، بله مظلوم میشی، درسته؟ و چون تو ننشستی نقشه بکشی، اون که میشینه نقشه بکشه علیه تو، اون یعنی کی؟ همین مؤمن بغل دستی. نه کافر رو که من نمیگم نسبت به او بیخیال باش. ما بریم با بوش بگیم بوش ما خیلی ساده به شما بگوییم، نه خیلی، ما اونو دور میزنیم، اونو بازی میدیم، اونو سر کار میگذاریم. بذارید از سیره پیامبر گرامی اسلام خدمت شما تو این بخش عرض بکنم. پیامبر گرامی اسلام فرمودن شما مشرکین اگه بخواید با ما نجنگید، از حزب ابو سفیان بیاید بیرون، چقدر میخواید ما بگیرید؟ ما چقدر بهتون بدیم؟ احزب اونا در بید بیرون. اونا گفتن خورمای یه سال مدینه رو. اصحاب ایشون سر و صدا، نه نمیشه خورمای یه سال رو بدیم، چی میمونه برای خودمون؟ پیامبر گرامی اسلام در گوشی به اینا چیزی گفته. بعد از اینکه در گوشی گفتن، فهمدن حالا قبول میکنین؟ گفتن آره قبول میکنین. بعد اونا گفتن آره آقا قبول میکنین. دست دادن خیلی سلام خوش بش، اومدن بیرون. ابو سفیان جاسوس اونجا گذاشته بود، گفت اینا توافق پنهانی کردن نامردا. ابو سفیان خودش پیمانشو با اینا از بین برد در اصل نحوه مذاکره‌ای که اینجا یه تیکه‌هاشو نفهمیدن، هیچی هم نبود قصه، اونا سر کار گذاشتن. پیمان یه گروه زیادی با ابو سفیان بریده شد، ظاهرا این قصه اونجوری که یادم هست تو جنگ احزاب هم هست، یه گروه از اونا جدا شدن. از این نمونه فریبه هایی که در جنگ ها پیامبر به دشمن داد، آتش تو صحرا، از این ور صحرا تا اون ور صحرا آتش دادن به عنوان اینکه خیمه است و این همه جمعیت، اینا از دور که دیدن گفتن او چند هزار سپاه دارن اینا، بعد فهمیدن آتش ها رو جمع کنید، 300 نفر بودن. کارهای اینجوری کردن، کیاست هایی که مردم اون زمان عقلشون نمیرسید، با کیاست جنگ های خودشون رو خیلی از اوقات اداره کردن. نه که زرنگ بازی نتونن بکنن، زرنگی نتونن بکنن، کیاست نتونن داشته باشن، امر مخفی نتونن داشته باشن. آدم در مقابل دشمن بله باید این عملیات رو انجام بده، اما در مقابل دوستان و مؤمنین چی؟ مؤمنین ضعیف، حتی منافقین، منافقین مهر نخورده چقدر باشون راحت با مماشات برخورد میکردن. رسول خدا، امیرالمؤمنین ابا عبدالله الحسین، برخوردهای امام حسین علیه السلام رو شما نگاه بکنید. امام حسین علیه السلام طرف می اومد می گفتش که آقا یا ابا عبدالله ببخشید من با شما جنگیدم. آقا خب اشکال نداره، میخواد چیکار کنیم؟ با منو کمک میکنی یا نه؟ نه آقا من به تو کمک کنم که اینجا کشته میشم که. خب باشه بفرمایید، پس ما بریم با عزتتون. خواهش میکنم بفرمایید. ساده اینو من بهش میگم یه گوشه ای از سیره نبوی که ما حالا 2 روز به این داریم میپردازیم. خیلی ساده. ابا عبدالله الحسین نمیتونست یه ترفندی به کار ببره که یه 70 نفر دیگه اضافی تو لشکرش بابت سیاهی لشکر اینا رو یه جوری سر کار بذاره بالاخره به جنگ بکشونه. به خدا قسم مثل آب خوردن بود. شب عاشورا برگشت فرمود فریب دادن بر ما اهل بیت حرامه، ما کسی رو فریب نمیدیم، خواهش میکنم کسی رو حساب خجالت کشیدن از من اینجا نمونه ها. بعد شروع کرد استدلال کردن، آدم بهتش میبره. فرمود ببینید اینا الان با من کار دارن، منم انقدر برای اینا مهم هستم، منو که بکشن دیگه به کسی کاری ندارن، شما چه اینجا باشید چه نباشید اینا باید منو بکشن، فقط شما اینجا باشید خونتون هدر میره، باشید برید. یعنی حسابی جای عقل اونا نشست. امام حسین فکر کرد، استدلال و بهانه گذاشت کف دستشون که اگه کسی یه ذره تردید داره در دفاع از امام حسین، اینم استدلال کامل باشه برو، که یه ذره احتمالاً کسی رو درواسی اینجا نمونده باشه. وقت عبدالله ابن زبیر وقتی تو مکه محاصره شده بود لحظه های آخر به یارانش فوش میداد، نامردا فلان فلان شده ها وایسین من دفاع کنید، که یه جوری تهییج کنه به هر قیمتی شده ازش دفاع کنن. امام حسین شب عاشورا میخواست به هر قیمتی شده یه نفر کنارش نمونه. بابا امام حسین شما خیلی داری سادگی میکنی، اینجوری لشکر جمع نمیکنن. امام حسین توی راه هر کی میخواست خداحافظی کنه بهش بره پول بهش میداد، آقا پول میداد بره طرف. من نمیدونم این چه جور جنگیدنیه، این چه جور لشکرکشیه. اسیر و به سیرت جدی، انقدر امیرالمؤمنین علی علیه السلام همین گونه عمل کرد که اون همه ظلم کردن. دوباره نمیخوام فضای بحث دیروز رو کاملا تکرار بکنیم، نمونه های متعدد دیگه ای با بهره برداری اجتماعیش خدمت شما خواستم عرض بکنم، هم تو زندگی فردی، هم تو زندگی اجتماعی و هم تو زندگی تو فرهنگ سیاسی جامعه باید مواظب باشیم. از این حرف مبهم، من دیگه خودم دارم اعلام میکنم مبهم، که آقا زرنگ بازی در نیاریم. زرنگ بازی یعنی چی من نمیدونم، خود شما دقت کن در مقام عمل خدا هدایتت میکنه، مطالعه و تحقیق و پژوهش هم البته در این باره زیاد باید انجام داد. از این که بگذریم، آقا پیامبر گرامی اسلام فقط این بعد مهربانانه رو هم نداشتن. امام حسین وقتی میفرماید اسیر و به سیرت جدی، در جا داره به دو تا موضوع اشاره میکنه، یکی به اون مهربانی پیامبر، یکی به اون تسامح پیامبر، یکی به اون ساده برخورد کردن پیامبر گرامی اسلام. خب این یکی به جای خودش که این قالبم هست، نگیم پیامبر به جا خشونت میورزیدن به جا مهربان بودن، این دو تا رو کنار هم نگید، ظلم به پیامبره. پیامبر گرامی اسلام به جا که در اکثر موارد بود مهربانانه برخورد میکردن، بسیار ساده برخورد میکردن، با تسامح برخورد میکردن و البته به جا هم گاهی از اوقات خشونت میبرزیدن، اینجوری باید گفت، گاهی از اوقات خشونت میبرزیدن رو هم میخوام خدمت شما عرض بکنم. همچنانی که در سیره پیامبر گرامی اسلام هست که پیامبر وقتی خوشحال میشدن این خوشحالی در چهرهشون نمودار میشد، همچنان وقتی خشمگین میشدن خشم هم در چهرهشون نمودار میشد، به سادگی میشد تو چهرهش دید. میگفتن صورت پیامبر رنگش متغیر میشد و به این سادگی به هیچ بهانه‌ای تا حق اقامه نشه غضب از چهره ایشون نمیرفت. حالا دیگه مگه ول میکرد پیامبر؟ اینا رو کنار هم دیگه بگذارید، جدا از اون نکته حاشیه‌ای که یه کمی بهش دقت بفرمایید، من اصلا نمیتونم توضیح بدم. حالا فعلا شما بشنوید، انشالله مصرفش رو خودتون در زندگیتون انشالله پیدا خواهید کرد که پیامبر گرامی اسلام اینقدر ساده عمل میکردن، غضبناک میشدن یا خوشحال میشدن در چهرهشون نمودار میشد، میشد تو چهرهشون دید. یکی از موارد زرنگ بازی ها اینه که خیلی ها هستن تو چهره خودشون سعی میکنن پنهان کنن، خب پنهان میکنی که مخاطب تو فریب بدی. البته خب خیلی ها شخصی عصبانی میشن، بی خود عصبانی میشن. در سیره پیامبر آوردن که پیامبر گرامی اسلام هیچ وقت به دلیل مسائل شخصی غضبناک نشدن، هیچ وقت. اما کی غضبناک میشدن پیامبر؟ وقتی میدن حق داره زیر پا گذاشته میشه، نه حق خودشون. به دین داره بی احترامی میشه، به امر خدا داره بی احترامی میشه، اون وقت غضبناک میشدن. وقتی هم که غضبناک میشدن، چیزی جز این که بگی یا رسول الله من تو رو کمکت میکنم این حق اجرا بشه، اقامه بشه، از زیر یوغ ستم در بیاد، هیچی جز این نمیتونست پیغمبر رو خوشحال بکنه، باید میرفتی نصرتش میکردی. ابا عبدالله الحسین علیه السلام خیلی ساده عمل میکنه. تعبیری هست تحت این عنوان که به خدا پناه ببریم از غضب حلیم. آدم حلیم به این سادگی غضبناک نمیشه. غضبناک که شد که دیگه به این سادگی راضی نمیشه، که این تعبیر ناقصه. ما نمیخوایم بگیم پیامبر یا ابا عبدالله الحسین حلیم بودن، عصبانی نمیشدن، ولی وقتی عصبانی میشدن دیگه هیچ کیو نمیشناختن. نه، بی خود عصبانی نمیشدن، حلیمانه برخورد میکردن به خاطر خدا، و جایی که لازم بود به خاطر خدا عصبانی بشن شخصی عصبانی نشده. حالا تو ببین آقا یا رسول الله، حالا شما کدا بیاد جون من این تن بمیره، حالا بی خیال شو یه آب بدن، حالا شما فعلا آقا این به خاطر این چیزا عصبانی نشده که بخواد با چهار تا ناز نوازش عصبانیتش برطرف بشه، هوای نفسش تحریک نکرده او رو که عصبانی بشه که شما چهار تا نوازش بکنی هوای نفس فروکش بکنه. غضب پیامبر رو کسانی که دیدن فرمودن غضب پیامبر فروکش نمی کرد تا حق اقامه نشه. ابا عبدالله الحسین علیه السلام سخت گیری خودش رو هم تو این موضوع اعلام میکنه. اسیر و به سیرت جدی و ابی، و همون علی ابن ابی طالبی که میگفتن سیاست نداره، همون علی ابن ابی طالبی که میگفتن چقدر راحت جلو معاویه کوتاه اومد، همون علی ابن ابی طالبی که اینقدر مقررات حفظ کرد در مذاکره با معاویه تا معاویه آماده شد برای جنگ با او، همین علی ابن ابی طالبی که این همه کوتاه میومد وقتی که موقع جنگ با خوارج شد اینقدر بدون بخشش عمل کرد، اینقدر سخت گیرانه عمل کرد، به سپاهیان خودش دستور داد یک نفر از اینا رو زنده نگذارید و یک نفر از اونها بیشتر زنده نمون، اونها فرار کرد. اینقدر با قاطعیت بی نظیر. همین علی ابن ابی طالبی که توی جنگ بغلیش بغل دستیش اونجوری عمل کرده بود، توی این جنگ دید چجوری عمل کرد؟ وقتی خشم میگرفت با معاویه آدم احساس میکنه امیرالمومنین سهلتر عمل کرد تا با خوارج در مقام نبرد، اما در مقام شکلگیری نبرد آقا هر کی اومد علی ابن ابی طالب رو راضی کنه، شما معاویه رو باهاش سختگیری نکن، بذار حالا حکومتشو بکنه، استاندار مالیات میده یا نمیده به جهنم تو سرش بخوره، شما فعلا حکومت تو این طرف صفر کن. آقا مگه آقا قبول کرد؟ هی از اون نرمشی که از بابا شما 25 سال حکومت رو دادی رفته، حالا یه معاویه اونجا استانداره، حالا تو خود کوتا بیا، ابن عباس کو بابا کوتا بیا، مشاوره داد به امیرالمومنین. آقا این معاویه مگه کیه حالا؟ مگه چی؟ او خودش از تو میترسه. والا راستم میگو ابن عباس، نه چقدر میخواد خورده برده داشته باشه، بالاخره هر چی باشه اون تا حالا اونجا بوده، شما جاهای دیگه پات مستحکم نیست. آه بیا ببین این در عضوه را افتاده، حالا ولش کن معاویه رو، از همون اول معاویه بیا حساب روشن کن ببینم. بیا این قاطعیت هم گاهی نشون داده شده، و این قاطعیت یه جوری بوده که نزدیکترین کسان امیرالمومنین دیگه نفهمیدن این چیه. آقا من خلاصه کنم سیره پیامبر رو در این سهلگیری و سختگیری. وقتی پیامبر سهلگیری میکنه هیچکی نمیفهمه یعنی چی، هیچکی نمیفهمه چرا، هیچکی نمیتونه بفهمه چرا اینقدر، چرا اینجا. و وقتی پیامبر سختگیری میکنه، علی ابن ابی طالب سختگیری میکنه، ابا عبدالله الحسین سختگیری میکنه، بازم هیچکی نمیفهمه. عبدالله الحسین مقابل یزید بی وقف قیام کرد، بدون گذشت حرکت کرد، این تصمیم گیری سخت گیرانه رو هر کی اومد به ابا عبدالله الحسین مشورت بده آقا قبول نکرد. آقا تو چقدر سختی. حسین همه جا سخت نبوده ها، من قسمت های نرمش حسین رو هم نشون دادم به شما. آها خب منطقی هم هست دیگه، یک کسی که امامه، من خب سرم پایین تره، یک کسی که رسول اللهه، ما سطحمون پایین تره، ما نه خشمش رو میفهمیم درست حسابی، نه قهرش رو میفهمیم درست حسابی، نه مهرش رو میفهمیم درست حسابی. چقدر باید فاصله ها رو کم کنیم؟ وقتی که از غضب ابا عبدالله الحسین حرف میزنن آدم باور نمیکنه. وقتی که از مهر ابا عبدالله الحسین حرف میزنن آدم باور نمیکنه. اینجاها باید اماما رو دید شناخت. اینجاها بود که اینا تنها میموندن. وقتی که امیر المؤمنین صلح و پذیرفت، حتی تا حد مالک اشتر هم نمیتونستن بفهمن این چراست. چرا آقا چرا؟ هم سهلگیری های علی ابن ابی طالب رو نمیفهمیدن، هم سختگیری هاشو. ابا عبدالله الحسین به سیره پیامبر عمل کرد، در مقام سهلگیری ابو سفیان رو دیدی چجوری بخشی؟ به سیره باباش امیر المؤمنین عمل کرد، در مقام سهلگیری یارانش رو دیدی چجوری باشون برخورد کرد؟ در مقام سهلگیری چه حرفایی به مردم کوفه زد؟ شما تعجب میکنید اگر سخنرانی های ابا عبدالله الحسین رو ببینید با مردم کوفه وقتی او رو محاصره کردن، چقدر ابا عبدالله الحسین کوتاه اومد، آدم جیگرش کباب میشه برای رنج های ابا عبدالله الحسین که هی میخواد اینا رو قانع کنه حسین رو نکشن. اونا دارن ملحدانه عمل میکنن، مفسدانه عمل میکنن. امام حسین یه جوری داره با اینا صحبت میکنه، اینقدر کوتاه اومده تو صحبت، بلکه اینا رو راضی بکنه برگردن. امام حسین که میدونید جونش براش عزیز نیست به این معنا که جون عزیز باشه، دوست داشته باشه جون خودش رو از معرکه نجات بده. سهلگیری های امام حسین رو ببینید، البته سختگیری های ابا عبدالله حسین هم ببینید. تو مذاکره اومدن تو کربلا وقتی امام حسین رو محاصره کردن، گفتن که آقا شما بیا. عمر صد میگه من هر جوری شده تو مذاکره نتیجه کار رو برخه، شما بیا بریم دو قصر و بیت الله. اونا هم اینجور نبود که میخواستن امام حسین رو بکشن، درسته آماده بودن برای این نزاع، ولی میگفتن ما الان امام حسین رو میبریم، جمعیتمون که بیشتریشون هم که نمیتونه کاری بکنه، بیا بریم حالا دیگه بالاخره هست دیگه، زوره دیگه ببریم. نه من حیات من نزله، از حیات من نزله سختگیرانه ابا عبدالله الحسین اونا تعجب کرده بودن. امام حسین علیه السلام در کربلا هم یک سهلگیری بی نظیر غیر قابل درک دیده میشه درش، نمود بزرگ سهلگیری ابا عبدالله حسین در قشون کشیشه. این چه قشونیه حسین را انداختی؟ 72 تا، 72 تا هم نه، مثلا بخوام حساب بکنیم مثلا 50 نفر، 40 نفر، غلاما که به حساب نمیان و کوچولوها که به حساب نمیان، بنی هاشم که نباید جز به قشون ابا عبدالله حسین حساب بکنیم، خانوادهشن در هر حالتی با حسینن. وقت شما میدونید امام حسین برای جمع‌آوری قشون هنر نداشت، از بس اینجوری برخورد کرد. سهلگیری امام حسین نمود بزرگش در قشون کشی ابا عبدالله حسینه، سختگیریش در همون اولی که والی مدینه صدا زد گفتش که بیا اینجا، امام حسین بنی هاشم رو خبر کرد، فرمود بلند شید بریم. حالا نمودهای سختگیری امام حسین رو ببینید، بلند شید بریم دارالاماره، فکر کنم خبر مرگ یزید اومده، مرگ معاویه اومده. بلند شدن اومدن، خود ابا عبدالله حسین تنها وارد دارالاماره شد. والی مدینه برگشت به امام حسین گفت یزید به من گفته همین الان ازت بیعت بگیرم. آقا فرمود همین الان؟ هیچ وقت نمیتونی از من بیعت بگیری. مروان اونجا نشسته بود، به والی مدینه برگشت گفتش که ببین نزار حسین از اینجا بره بیرون، این حسین از اینجا بره بیرون دیگه گیرش نمیاری، همین الان گردنشو بزن. ابا عبدالله حسین فرمود تو دارید مشاوره میدی؟ دقیق عبارات رو ازش بگذاریم. برگشت فرمود کوچکترین صدمه‌ای بخواید به من بزنید، بنی هاشم بیرون آمادن قطع قطعتون بکنن. سختگیری های حسین رو ببینید. والی مدینه هم برگشت گفت من حالا برم کسب تکلیف بکنم. مروان داد زد گفت من این خانواده رو میشناسم، این حسین دیگه گیرتو نمیاد تا فتنه ای به پا نکنه، این تسلیم یزید نخواهد شد. یکی جاداش پذیرفته بود. ابا عبدالله الحسین به سلامت اومد بیرون و حرکت کرد. حرکت ها باز علنی به سمت کربلا، نامه نوشتن ها، داستان هایی که همش رو میدونید. و بعد اومد اوج سختگیری ابا عبدالله الحسین حیحات من نزله بود. اگر تونست ذهن شریفتون و دلهای بزرگتون این دوتا احساس رو کنار همدیگه بگذاره برای ابا عبدالله الحسین گریه کنه، تازه عظمت ابا عبدالله الحسین درک میشه. سختگیری ابا عبدالله الحسین میدونی کی برات قیمت پیدا میکنه؟ اونجایی برات قیمت پیدا میکنه که دقیق نگاه بکنی یا بگی حسین ولی کوتاه میومدی. تازه میفهمی که امام حسین وقتی محکم وایساد فرمود حیات من نزله، چیزی که هر کسی نمیکشید. عظمت حسین برات پیدا میکنه و سهلگیری حسین رو وقتی نگاه میکنی دقت که بکنی میگی امام حسین یه کمی زنگی خرج میدادی اینجا بابا. بعد میده امام حسین سهلگیرانه عبور میکنه، رد میشه، میره، میگی بابا آقا خیلی آقایی. خب ابا عبدالله الحسین با این قیام عجیب و غریب به نتیجه میتونست برسه؟ قیامی که نه سختگیری هاش توسط مردم درک میشه، نه سهلگیری ها توسط مردم درک میشه. این سوال بنده رو یک کمی خواهش میکنم جدی بگیری، خواهش میکنم. ابا عبدالله الحسین با قیامی که نه سهلگیری هاش درک میشه، انگار تو نمیخوای به جنگی، این چه طرز خشون کشیدنیه؟ و نه سختگیری هاش درک میشه. میدونید وقتی که درک نشد سختگیری ها و سهلگیری های حسین، هیچ وقت نمیتونه درس آموز بشه، هیچ وقت نمیتونه مردم رو بسیج بکنه، هیچ وقت نمیشه به این سادگی دلها رو بیدار بکنه. خب ابا عبدالله الحسین یه قیامی کرده توش سختگیری ها و سهلگیری های غیر قابل درک برای مردم اون زمانه. خب تو با این قیام چجوری میخوای حسین فدات بشم به نتیجه برسی؟ صبر کن. حسین اینجا یه نقشه داره که نقشش بسیار زیرکانه است، اما در نهایت سادگی اجرا میشه. اون نقشه حسین چیه؟ دست زینبش و ربابش و دختر کوچولوها و بچه های حرم رو گرفت، گفت بیاید خانوادگی حرکت بکنیم. من قیامم بله سختگیری ها و سهلگیری هایی داره که به این سادگی قابل درک نیست. بله قیام من قابل درک نیست، ولی وقتی 3 ساله من تازیانه بخوره تو بازار کوفه و شام، اینم قابل درک نیست؟ زینبم و تناب به گردنش ببندن تو شهر باباش امیر المؤمنین بکشن، اینم قابل درک نیست؟ جز رکن اصلی قیام منن اینا. من بدون زینب که نمیام. باور بفرمایید اگر حسین بدون خانوادش اومده بود از این قیام چیزی باقی نمونده بود. دو رکن داشت قیام ابا عبدالله الحسین، یکی عاشورا، یکی زینب. زینب که میگم همه یتیمار هم زیر چادر حضرت زینب در نظر بگیر، زینب که میگم رباب رو هم کنارش در نظر بگیر. قیام من فهمیده نمیشه. خب من نقشه دارم. خب این نقشه ببینید خارج از قاعده زرنگ بازی ها. میدونید چرا؟ چون خیلی ساده عمل کرد. مردم کوفه گفتن بیا، خب ما هم با خانوادمون میریم دیگه. درست شد؟ خیلی ساده است. من اطمینان میکنم به مردم کوفه. اتفاقا زرنگا میومدن میگفتن آقا یه کمی زرنگی خرج خانواده رو لاقل نبر. میفهمون مردم کوفه دعوت کردم، منم قبول کردم، نمایندم هم گفته بیا، تموم شد بریم. به سادگی عمل کرد، به صداقت عمل کرد، بقیهش رو سپرد دست این کوچولوها. من نمیدونم زن و بچه مردم شام نمی اومدن از خانه این خانواده سوال بکنن شما کی هستی؟ از کجا اومدی؟ جنگ شده؟ آیا اومدن تو خونه هاتون شما رو دستگیر کردن؟ آیا این بچه ها کسانی مثل سکینه یا 3 ساله ابا عبدالله الحسین اینا جواب نمیدادن نه ما با بابامون اومده بودیم؟ اصلا برای نبود اینجا بیایم، برای نبود داریم کوفه. وقت شامی که دشمنان امیرالمومنین بودن بعد 1400 سال الان بریم اونجا همشون میگن ما علوی هستیم. بگو مذهبتون چیه؟ حافظ اسد میگه من علوی هستم. همین رئیس جمهور پسرش، حافظ اسد پسرش و خود حافظ اسد و خیلی ها اکثریت سوریه علوی هن. اکثریت مردم ترکیه علوی هن. از کجا آغاز میشه؟ این محبت از کجا آغاز میشه؟ زن و بچه ابا عبدالله الحسین رو برداشتن بردن میان نامردها، دشمنانی که توی خرابه ای ساکن کردن. در یه نقلی هست دیوار خرابه نزدیک به ریختن بود. یکی از این بچه ها اومد به یکی از اون سربازای ملعون گفت اینجا داره میریزه دیوار. سربازه جواب بچه رو نداد، برگشت به رفیقش گفت اینا نمیدونن که یزید اینا رو عمدن گذاشته بلکه این دیوار بریزه یه جوری از شر اینا خلاص بشه. من پیچیده عمل میکنم، من قسمت های واضح هم دارم تو قیامم. یکی از قسمت های بسیار واضح اینا همین بچه های کوچولوی حسین. توی شام یه اتفاق بسیار بسیار ساده ای افتاد، اینقدر روشنگر، اینقدر جگرها رو آتیش زد. یه بچه کوچولوی یه نیمه شب از خواب بیدار شد گفت عمه الان بابام اینجا بود، من بابام شیون اهل خرابه بلند شد. بابا این خانواده داغ داره. یزید بعدن مجبور شد یه خونه ای درست بکنه بعد از اینکه آزاد کرد اسرا رو. لا اله الا ما که بعد از عاشورا این جلسه رو نداریم، جلسات زیاد داریم ان شاء الله، ولی حالا بذارید حالا که بنا شد یه سر بریم بعد از عاشورا اینا رو بگیم با هم دیگه. خوش به حالتون راحت گریه میکنید، اصلا اومدید گریه بکنید. اگه نه اینجا بشینی این دلت میترکه از شدت غصه. امان از دل زینب تا شام گریه نکرد. امام زین العابدین فرمود عمم زینب اینا ما رو رها کردن، چیکار کنیم؟ بریم؟ آماده هستی بریم؟ لا اله الا الله. یه جمله ای داره، من هر موقع یاد این جمله میفتم آتیش میگیرم. زینب کبرا صدا زدن که عزیز برادرم، ما تا حالا برای داداشم گریه نکردیم. یه جایی به ما بدن ما یه کمی بشینیم و عزاداری کنیم. یه سالونی رو یزید در اختیار قرار داد، داغون شده بود دیگه، چرا در اختیار قرار نده؟ گفت بذار مهربون برخورد کنیم، گناهشو بذاریم گردن کس دیگه. بعد اینا نشستن برای عزاداری، وقت یزید به زنای کاخش گفت ببینید شما مال سپاه پیروزید، اونا مال سپاه شکست خورده، شما لباسای جشن بپوشید برید دم مجلس اینها با هم دیگه بگید بخندید، بذارید جگر اونا آتیش بگیره. یه همون یزید ملعونیه که میگفت خاک بر سر اونا که حسین رو کشتن تقصیر من نبودا. ببین چقدر نامرده. وقت حرم سراش و فرستاد اینا لباسای فاخر میپوشیدن میومدن دم مجلس، یه نگاه میکردن به مجلس زینب، مینشستن با لباسای فاخر خاک به سر خودشون میریختن، میرفتن لباس عزا میپوشیدن اضافه میشدن. تو مجلس روزه حسین در شام جای 3 سال فقط خالی بود، با هم زبون می گرفتن رقیه جانم، اگه 2 روز دیگه صبر می کردی تو رو راحت در آغوش می کشیدی. رقیه جانم، رقیه جانم، رقیه پاشو ببین برامون کفش و دفایی آوردن. رقیه جانم، رقیه اگه 2 روز دیگه میموندی تعمل میکردی. رقیه جانم، جاد خالیه میخوایم بریم کربلا. عزیز دل بابا،
خب آماده شدی روزه بخونم یا نه؟
من اعتقادم اینه من، حالا ببین. رقیه جانم، کاش یکی 2 روز دیگه صبر می‌کردی، اینقدر دلت غصه‌دار نبود. اتفاقا اگه کسی به رقیه اینو بگه، رقیه یا فاطمه بنت الحسین یا هر اسمی که داشته، این آزدانه کاری نداریم، اگه کسی اینو بگه اتفاقا جوابش اینه. 3 ساله حسین میگه من تا وقتی تازیانه بود کشیدم، تا وقتی طناب زارت بود کشیدم، تا وقتی در به دری بود فقط به خاطر بابا کشیدم. فهمیدم دیگه نمیخوان ما رو کتک بزنن، فهمیدم دیگه مسئولی یا تو انجام دادم. صدا زدم بابا حالا که میخوایم برگردیم مدینه، نمیخوام برگردم، بیا منو ببر، من با تو میخوام بیار. من میخواستم از اول دق کنم برات، اون جایی که سر تو بالای نیزه دیده، اون جایی که سر تو تو تشت طلا دیدم. اما گفتم وایسم، انگار کتک خوردنم به درد بابام میخورده. اما بابا حالا که دیگه نمیزنن، بیا منو ببر بابا.
بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه دارالذکر، ناشر سخنرانی های حجت الاسلام پناهیان، تلفن 021-6649-1202. نظرات و پیشنهادات خود را از طریق پیام کوتاه به شماره 0935-856-5520 ارسال نمایید.